رئیس جمهور هیچ قدرتی نمیتواند مردم ما را وادار به تسلیم کند. آقای پزشکیان در 11 اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت، مردم با حضور در میدان تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند. راه اندازی بزرگترین واحد فراورش نفت کشور، ظرفیت فراورش نفت آزادگان جنوبی به 320 هزار بشکه رسید. و آمادگی کامل سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سراسری سال 1405 در آخر مرداد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو جوان، به بخش خبری 13:30 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رئیس جمهور تأکید کرد هیچ قدرتی نمیتواند مردم ما را وادار به تسلیم کند. آقای پزشکیان در 11 اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت با محوریت اندیشه و سلوک رهبر شهید از حضور میدانی مردم قدردانی کرد و گفت مردم با حضور در میدان تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند و همه معادلات دشمن را با وحدت و همدلی شکست دادند.
تجلیل از نقش آفرینان 160 روز حماسه و میدانداری با حضور رئیس جمهور.
برای انتشار پیام جمهوری اسلامی ایران، برای همنوایی با
در 11 اجلاس بین المللی مجاهدان در غربت، رویدادی ویژه پاسداشت قائد شهید امت، آیینی با حضور نمایندگان ادیان، سفرا و جمعی از مسئولان با این شعار: ایستاده در پناه زامن.
اهمیت برگزاری این همایش در چیه؟
اهمیت برگزاری این همایش در اون بزرگداشت فکر والای مقام معظم رهبری شهیدمون هست.
این یادآوری نقش مؤثری داره در ماندگاری و نهادین شدن این راه برای رسیدن به ظرفیت‌های بالاتری از اقتدار.
ویژگی امام شهیدمون چی بود؟
مهمتره بوده که امام اینه که مثلا یک انسان پرشخصیت بود و شخصیت مقاومت هم بود.
رئیس جمهور هم از ویژگی های برجسته امام شهید گفت و رهنمود های ایشان را چراغ راه برای ادامه مسیر انقلاب و ملت عنوان کرد.
و اگر امروز در جامعه ثبات هست، امنیت هست، علی‌رغم تمام تهاجمات و فشارهایی که اینا آوردن، به برکت رهنمود ها و رهبری های من عزیز سفر کرده است. ما راه رو ادامه میدیم و این به امید خدا انشالله این مسیر رو با قدرت پیش خواهیم برد، با وحدت و انسجامی که الان در کشور وجود داره.
آقای پزشکیان ایستادگی در برابر دشمن را نتیجه اقتدا به آموزه‌های رهبر شهید برشمرد و با تاکید بر وحدت و انسجام ملی اعلام کرد: با حضور مردم همه نقشه‌های دشمن نقشه بر آب شد.
الان 160 روز مردم عزیز ما تو خیابون‌ها در میادین عاشقانه بی اجر و مواجب، بدون اینکه اجر بگیرن، شبانه با بچه‌هاشون، با شوهرهاشون، با خانواده‌هاشون میان و فریاد میکشن. این چیزی نیست که به این سادگی شکل گرفته باشه. یه جامعه تا زمانی که یک چنین انسانهایی رو داره، یک چنین مجموعه‌ای رو داره، هیچ قدرتی نمیتونه این جامعه رو وادار به تسلیم بکنه، وادار به زانو زدن بکنه. و خب این نبود مگر پیام رهبر عزیزمون که گفت مردم مبعوث خواهند شد و مردم مبعوث شدن، مردم اومدن تو صحنه و ما مدیون این مردمیم.
در ادامه رئیس جمهور میدانداری مدیران کشور را مصداق عملکرد مجاهدان گمنام در غربت دانست و از تلاش بی‌وقفه دولت برای بهبود معیشت مردم گفت.
با تمام وجود داریم تلاش میکنیم که نگذاریم مشکلاتی برای مردم عزیزمون پیش بیاد. علی‌رغم اینکه نیروگاه‌های ما را زدن، علی‌رغم اینکه مراکز آب ما را زدن، برق ما را زدن،
این همایش با هدف پاسداشت مقام شهدا و تقویت گفتمان مقاومت هر ساله برگزار می شود. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رؤسای قوا و مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه انتصاب آقای محسن رضایی را به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیری این شورا تبریک گفتند.
آقای قالیباف در پیامی با اشاره به سالها مجاهدت آقای رضایی در فرماندهی دفاع مقدس 8 ساله و حضور مؤثر در مسئولیت‌های مهم نظام اسلامی همچون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد. دنیا امروز فهمیده است ایران تسلیم ناپذیر است و وحدت و انسجام ملی در همه عرصه‌های مردمی، نظامی و دیپلماسی تحت فرمان ولیامر مسلمین جهان و با پیوند ناگسستنی ملت مبعوث و ولایت هر دشمنی را به زانو در می آورد. رئیس قوه قضاییه هم در پیامش با تبریک انتصاب آقای رضایی نوشت خدمت به میهن اسلامی و صیانت از حریم اقتدار جمهوری اسلامی یک واجب عینی است و در مقطعی که نیروهای کفر و استکبار در پی تضعیف ارکان نظام هستند، ایستادگی در برابر این توطئه ها تنها از عهده کسانی برمی آید که با ایمان راسخ و در سایه هدایت ولایت خود را سربازان این عرصه بدانند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم با اشاره به سوابق درخشان آقای رضایی در عرصه‌های مختلف نوشت در اوضاع کنونی که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی ترکیبی و تهدیدات همه‌جانبه آمریکایی صهیونیست، حضور جناب عالی در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هماهنگی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش متحول سازد. معاون اول رئیس جمهور هم در پیامی با تاکید بر ضرورت انسجام ملی و هوشمندی راهبردی به عنوان نیاز اصلی کشور نوشت بی‌تردید سوابق درخشان آقای رضایی در دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های مستمر در عرصه‌های راهبردی سرمایه‌ای گرانبها برای ایجاد تحکیم وحدت میان ارکان نظام، هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور و پاسداری از پایداری ملی خواهد بود. آقای ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل، آقای مخبر دستیار ویژه و مشاور رهبر معظم انقلاب، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و وزیر کشور هم در پیام‌های جداگانه انتصاب آقای رضایی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیری این شورا را تبریک گفتند. روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تفاهم‌نامه امنیتی عربستان، پاکستان و ترکیه گفت کشورهای منطقه پیرو تحولات 2-3 سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست. آقای بقائی در نشست خبری گفت سیاست ما همواره این بوده که کشورهای منطقه را به همکاری برای امنیت درونزا بدون اتکا به بازیگران خارج از منطقه ترغیب کند. او همینطور درباره تنگه هرمز گفت مادام که محاصره دریایی و دیگر نقض‌های تفاهم‌نامه از جانب آمریکا ادامه یابد، شرایط لازم برای اینکه بگوییم تنگه به آبراه امن تبدیل شده وجود نخواهد داشت. وی همچنین درباره اقدام چاد و ونزوئلا برای خروج از دیوان بین‌المللی کیفری لاهه هم گفت این نشانه ناامیدی جامعه جهانی از محکمه است که با هدف جلوگیری از ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی تأسیس شد. آقای بقائی گفت فشار آمریکا بر این محکمه جهانی و تهدید نسل‌کشی و جنایت جنگی در فلسطین خیلی از کشورها را به این نتیجه رسانده که با عدالت گزینشی مواجه. او درباره حضور رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم گفت امسال هم در نظر داریم از این فرصت استفاده کنیم، اما تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده و این موضوع بستگی به شرایط دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت شرایط جنگی تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ را با مشکل مواجه کرد. به زودی افزایش اعتبار کالابرگ اطلاع رسانی می شود. دولت پیش از این اعلام کرده بود که اعتبار کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی و تغییرات هزینه های معیشت خانوارها تعدیل شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. سید علی مدنی‌زاده.
بحث کالابرک هم خب یه مقدار واقعیتش با توجه به شرایطی که اثر در واقع جنگ به وجود اومده بود تو بحث تامین منابع برای اون افزایشش داشت برنامه ریزی میشد، چون طبق اون چیزی که از وقتی کالابرک شروع شد ما جنگی رو نداشتیم، وقتی وارد جنگ شدیم خب اون منابعی که پیش بینی شده بودش عملا محقق نشد، ولی الان با برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات جدیدی که داره گرفته میشه ان شاءالله اون منابع هم تامین خواهد شد و به زودی ان شاءالله برای مردم عزیز اعلام میکنیم.
بزرگترین واحد فراورش نفت کشور راه اندازی شد. با تکمیل راه اندازی 4 ردیف فراورشی نفت در واحد CTEP میدان مشترک آزادگان جنوبی، ظرفیت اسمی فراورش نفت این مجموعه به روزانه 320 هزار بشکه رسید. این اقدام زیر ساخت لازم برای دریافت فراورش و نمکزدایی نفت تولیدی و افزایش تدریجی برداشت از میدان مشترک آزادگان جنوبی را فراهم کرده. همزمان با بهره برداری از ردیف‌های نفتی، تکمیل بخش‌های باقی مانده تر هم ادامه دارد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از آمادگی کامل برای برگزاری آزمون سراسری سال 1405 خبر داد. آقای محمدی در نشست شورای حفاظت آزمون‌های سراسری که با حضور نمایندگان دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی برگزار شد گفت آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال 1405 29 و 30 مرداد در کشور برگزار می‌شود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت برنامه‌ریزی و مکاتبات لازم با دستگاه‌های اجرایی و حفاظتی برای برگزاری آزمون سراسری انجام شده. او گفت امکان دسترسی به سوالات آزمون سراسری پیش از شروع آزمون وجود ندارد. محمدی ادامه داد پیامک‌ها با عنوان مشمول سهمیه جنگ هستید یا متن‌های مشابه به قصد فریب متقاضیان ارسال شده و کلاهبرداری است. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت اختصاص تسهیلات برای آسیب دیدگان جنگ در شرایط مشخص در دست پیگیری است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از وصول شکایت‌های مردمی درباره اینترنت عرضه شده برای زائران اربعین حسینی خبر داد. به گفته آقای پژمانفر، شکایت‌های مردمی مربوط به گرانفروشی و بیکیفیت بودن اینترنت ارائه شده از سوی برخی اپراتورهاست.
حتما رسیدگی میکنیم، گزارش میدیم به مردم. قطعا اگر که تو این موضوع خالی فروشی کرده باشن، گران فروشی کرده باشن و جدول های مصوب رو رعایت نکرده باشن، حتما ما گزارش میدیم و مثل بعضی از مجموعه هایی که اینها چنین کارهایی کردن مردم رو بستانکار میکنیم و مطالبات مردم رو به مرور به برگرده، این کار حتما انجام میدیم.
مؤسسات معتبر تحلیل اقتصادی در آمریکا هشدار دادند که اثرات تورمی جنگ با ایران برای آمریکا بسیار فراتر از بخش انرژی است. رسانه‌های آمریکا هم افشا کردند که همزمان با جنگ بخش قابل توجهی از کارگران آمریکایی از بازار کار این کشور خارج شده اند و ده‌ها هزار شغل در آمریکا از بین رفته. War is now
threatening the global economy. افزایش هشدارها و نگرانی‌ها در آمریکا درباره عواقب اقتصادی ادامه جنگ با ایران. ماتلی فول، مؤسسه آمریکایی مشاوره اقتصادی و تحلیل بازار، هشدار داد که اثرات تورمی جنگ با ایران برای آمریکا بسیار فراتر از بخش انرژی رفته. بخشی از گزارش مؤسسه تحلیل اقتصادی ماتلی فول آمریکا را در این باره می‌شنوید.
جنگ ایران بزرگترین اختلال در تأمین انرژی را در تاریخ مدرن ایجاد کرده است. اما قیمت انرژی عامل اصلی تورم ناشی از جنگ با ایران نیست، بلکه علاوه بر آن کسب و کارها در حال تغییر مسیرهای حمل و نقل جایگزین مسیر دریایی هستند. توقف عبور حدود 1/3 کود جهان هم از تنگه هرمز باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی شده. محصولات مبتنی بر نفت مانند پلیمرهای مصنوعی و پلاستیک نیز با افزایش قیمت مواجه شدند. ضمن اینکه جنگ با ایران تولید هلیوم را که یک ماده ضروری برای سازندگان تراش است محدود کرده است.
در این شرایط روزنامه واشنگتن پست در سلسله گزارش‌هایی به تبعات منفی جنگ با ایران بر مشاغل و بیکاری در آمریکا پرداخت و از خروج هزاران کارگر از بازار کار آمریکا به علت بحران اقتصادی ناشی از جنگ پرده برداشت. روزنامه واشنگتن پست در این باره این گونه نوشت:
درصد کارگران آمریکایی 25 تا 54 ساله امسال کاهش یافته و این نشانه خوبی برای اقتصاد نیست. استخدام در ماه جولای به طور غیرمنتظره کاهش یافته، زیرا کارفرمایان آمریکایی 23 هزار شغل را از دست دادند. این نشانه غافلگیرکننده از ضعف در اقتصادی است که تحت تاثیر تعرفه‌ها، تورم بالا و جنگ ادامه دار با ایران قرار دارد.
کریس مورفی، سناتور آمریکایی، هم با یادآوری خالی شدن انبار موشک‌های حیاتی آمریکا هشدار داد: با هر روز ادامه جنگ، آمریکا ضعیف‌تر و ایران قوی‌تر می‌شود. صحبت‌های کریس مورفی، سناتور آمریکایی را میشنوید.
Families are being bankrupted as we speak by this war.
همین الان که داریم از این جنگ حرف میزنیم، خانواده‌های آمریکایی دارن ورشکست میشن. با بازگشت بچه‌ها به مدرسه، تازه خانواده‌ها متوجه میشن که پر کردن ظرف‌های نهار امسال برایشان 4000 دلار بیشتر از پارسال هزینه خواهد داشت.
خبر ورزشی.
و حالا آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های بسکتبال سه نفره لیگ ملت‌های زیر 23 سال آسیا از امروز در چین آغاز می‌شود و تیم‌های دختران و پسران ایران در روز نخست هر کدام دو دیدار برگزار می‌کنند. در روز نخست این رقابت‌ها در کانگژو چین، تیم بسکتبال سه نفره دختران به مصاف چین می‌رود و تیم پسران هم با مغولستان روبرو می‌شود. دیدارهای دوم تیم‌های دختران و پسران ایران در روز نخست برابر قزاقستان برگزار می‌شود. قاسم عددی فار، سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران، برای اردوی تایلند و انتخابی جام ملت‌های آسیا 23 بازیکن را به خط کرد. مرحله نهایی اردوهای تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه سی انتخابی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا از 22 مرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود و ملی پوشان پس از یک روز تمرین برای برگزاری سه دیدار تدارکاتی عازم تایلند می شود. تیم فوتبال جوانان پس از اتمام اردوی خود در تایلند برای برگزاری مسابقات گروه سی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا عازم ویتنام می شود. اما در کمتر از 5 روز تا آغاز 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، کادر فنی تیم تراکتور تبریز دستخوش تغییرات گسترده شد و محمد ربیعی جایش را به جواد نکونام داد.
جواد نکونام سومین سرمربی تراکتور تبریز در یک سال گذشته است. البته بی‌ثباتی روی نیمکت‌ها فقط مختص تبریزی‌ها نیست و از ابتدای لیگ 25م یعنی در یک سال گذشته 11 سرمربی از 16 تیم لیگ برتری جایگاهشون رو به دلایل مختلف از دست دادن. فرشاد تفکری، مدیر عامل مس رفسنجان:
وقتی مدیریت ثبات نداشته باشه، طبیعتاً به کادر فنی، به خود باشگاه سرایت می‌کنه.
در شرایط عادی عدم نتیجه‌گیری، اختلاف مربی با بازیکن و مدیران، پایه‌های نیمکت یک تیم رو سست می‌کنه. اما مجید جلالی، پیشکسوت فوتبال:
متاسفانه لیگ ما به لحاظ اینکه خیلی تحت تاثیر واسطه هاست، آدمایی که فرصت طلبن اینجا میتونن قشنگ کارو دست بگیرن.
کاظم محمودی، پیشکسوت فوتبال:
بعضی از افراد هستن که میخوان جابجایی رو انجام بدن و از این جابجایی سودهایی رو به دست بیارن.
ثبات روی نیمکت های یکی از ارکان موفقیت تیم هاست و وقتی به تیم های موفق سالهای گذشته لیگ برتر نگاه میکنیم، بیشتر قهرمانان زمانی جام رو بالای سر بردن که به مربیشون فرصت دادن. کاظم برجلو، پیشکسوت فوتبال:
اگر شما میخواهید تر توسعه و بازیکن سازی لحاظ کنی، حداقل 3 فصل نیازه.
یکی از ثمرات ثبات در باشگاه ها موفقیت تیم های ملی است. مجید جلالی، پیشکسوت فوتبال:
پیشرفت تو حوزه های فنی لیگ میتونه همپای نتیجه گیری خوب براشون آینده بهتری بیاره.
شمارش معکوس برای تغییر مربیان لیگ برتری از همین حالا شروع شده و با توجه به سابقه فوتبالی ما، احتمال اینکه قبل از شروع لیگ 26 هم تغییر داشته باشیم زیاده. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و پورعلی گنجی، مدافع فصل قبل پرسپولیس، به عنوان بازیکن آزاد به تیم پاختکور ازبکستان پیوست. سپاس از همراهیتون.
ممنون از شما آقای باقنده و سپاس از شما همراهان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. 19:19 هنگام اذان مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
دوستداران موضوعات فرهنگی هنری صبح سه شنبه که میخوان روز رو آغاز کنن میتونن روی امواج رادیویی رادیو فرهنگ
با برنامه صبح و فرهنگ همراه بشن و اگر تمایل دارن با بقیه شنونده ها از موضوع گذشت در زندگی بگن و بشنون.
ارتباط با نوجوانها و رفتار درست با اونها در ایام حساس رشدشون میتونه یکی از بزرگترین چالشایی باشه که در مسیر زندگی هر خانواده‌ای وجود داره.
و حضور و راهنمایی افراد متخصص در این زمینه هم به همون اندازه پر اهمیت و البته لازمه.
برنامه مثبت تربیت رادیو سلامت روز سه شنبه با حضور کارشناسان این حوزه با شما درباره اهمیت ارتباط سالم و مؤثر والدین با نوجوانها و تأثیرش در رشد همه جانبه اونها صحبت میکنه.
مثبت تربیت عنوان برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت که هر سه شنبه ساعت 9:10 صبح تا 9:55 به صورت زنده پخش میشه. این برنامه حدود 2 سال هست که به صورت فصلی پخش میشه و محوریت و هدفش آموزش و تربیت جنسی به کودکان و نوجوانانه. من سارا شریفی هستم، تهیه کننده و مشاور این برنامه. آقای دکتر حسام الدین ریاحی هم کارشناس مجری این برنامه هستن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
قدیما، اون یعنی خیلی قدیما، آدم ها آبو از چاه میکشیدن بیرون و به خاطر همین قدرش رو میدونستن. اما حالا چی؟ شیرو باز میکنی، خیلی راحت و سریع و هلو بیا برو تو گلو، آب تو دسترس همه هست.
در گذشته چاه میکندن، چاه تا بیاید آب از عمر چاه. حال که شیر است و این آب زلال، مصرف ناجور آن است اشتباه.
یادش به خیر اون زمونا آب کشاورزی میراب داشت، نصف شبا با دقت آب و بین زمینای کشاورزی تقسیم میکردن. ولی حالا چی؟ بعضی زمینای کشاورزی کوچیک و بزرگ شخصی و دولتی با عدم مدیریت درست آب و روش های غیر علمی آب و مثل آب خوردن هدر میدن. قدیما قدر آب و بیشتر میدونستیم، بزرگتران میگفتن آب روشناییه.
خانومی یا آقایی که شمایی، خب؟ لب دریا، کویر یا هر کجایی، مکن مصرف به شکل بیرویه که باشد آب این روشنایی.
امشبم شاید تشمارو
کسه بارم امشبم نیستی
Thank you.